بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دنباله این روایت هفتم از این باب دوم از کتاب جهاد و وسائل این است که می‌فرماید و علیک، این وصیتی که امیرالمومنین علیه السلام به محمد بن حنفیه فرمود، و علیک به قرائت القرآن و العمل بما فیه، توصیه می‌فرماید حضرت به خوندن قرآن و عمل به اون چه که در قرآن هست. دو چیز هست که به نظرم میرسه در روایات حدی براش ذکر نشده و به کثرتش و اکثارش بسیار ترغیب شده. یکی مسئله نماز که در روایات هم وارد شده و ترغیب شده اکثار نماز، و یکی هم مسئله قرائت قرآن که خبر او ماهی از سرم در قرآن، و روایاتی که در مورد قرآن وارد شده به خوبی دلالت بر این معنا داره. اینجا امیرالمومنین علیه السلام همین سفارش رو به محمد بن حنفیه می کنن. حالا چون این در ذیل اون فرائضیست که برای اعضا و جوارح آمده، که خب اون فرائض رو ذکر کردیم و خوندیم، بعید نیست که بگیم تحقق این فرائض و تثبیت این فرائض در جوارح انسان راهش همینه. اگر انسان فرائض دست، چشم، پا، گوش اینها رو بخواد هم محقق بکنه و هم تثبیت کنه و حفظ بکنه، راهش همینه: علیک به قرائت القرآن و العمل بما فیه و لزوم فرائضه و شرائعه و حلاله و حرامه و امره و نهیه. هر چه در قرآن آمده از امر و نهیش، از حلال و حرامش، از فرائض و شرایعش، هر چه که هست انسان خودش رو ملازم با او قرار بده. و تهجد به، باز تأکید شده به خوندن قرآن در شب، تهجد به قرآن. این معلوم میشه که انسان اگر در شب، مخصوصا در نیمه شب نزدیک به سحر، اگر قرائت قرآن داشته باشه، این یک خاصیت دیگری داره. و تلاوته فی لیلک و نهارک. بعد می‌فرماید فإنه عهد من الله. اون تهجد شاید مثلا تمام شب رو انسان با قرآن باشه. این فی لیلک و نهارک یعنی بالاخره قرآن یه وقت معینی در زندگیتون نداشته باشه، صبح، ظهر، عصر، شب، هر وقتی شد قرآن بخونید. فإنه عهد من الله تبارک و تعالی، که این تعلیل الی خلقه، فهو واجب علی كل مسلم ان ينظر كل يوم في عهده ولو 50 آیه. این برای تجدید عهد انسان با خداست، برای تجدید بیعت انسان با خداست. هر بار انسان قرآن رو میخونه یک بیعت مجددی با خدای تبارک و تعالی داره، عهد خودش رو با خدا تجدید میکنه. فهو واجبون ثابتون علی کل مسلم ان ینظر کل یوم فی عهده ولو 50 آیه. و اعلم ان درجات الجنه علی عدد آیات القرآن، که این تعبیر معروفیست که در ذهن آقایون حتما هست، اصلا خود جنت رو حقیقتش رو قرآن تشکیل میده، درجات جنت رو به عدد آیات قرآن خدای تبارک و تعالی تنظیم کرده. حالا این چه بطنی داره و چه تعبیری داره که جنت بر تعداد آیات قرآن کریم تنظیم شده و حقیقت جنت و مراتب جنت رو همین آیات تشکیل میده، اون وقت این معناش فقط این نیست که هر کسی هر آیه از قرآن رو بلد باشه و به خانه فقط یه درجه بالا میره که در دنبالش میفرمان فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَرْدَهُ. این فقط این نیست، بلکه بطون قرآن اونها هم جزء درجات جنته. یعنی هر کسی به بطن قرآن و تفسیر قرآن نزدیک بشه و آشنا بشه، این براش درجات جنت بیشتر میشه. لذا میشه این رو بگیم که اینطور نیست که درجات جنت به حسب ظاهر با تعداد آیات ظاهری قرآن فقط تناسب داره، بطون رو هم شامل میشه. هر کسی هر مقدار آگاهیش به بطن آیات قرآن بیشتر باشه، این درجاتش بیشتر میشه. و چون بطون آیات یک حد معینی نداره، وقت میرسه به خود جنت اللقا که خدای تبارک و تعالی باشه. فلا یکون فی الجنه بعد النبیین و صدیقین ارفع درجتن من، بالاترین درجه بعد از انبیا و صدیقین برای کسی است که قاری قرآن باشه. البته خب این نکته رو حالا از بعضی از اساتید من شنیدم، شاید هم در بعضی از روایات باشه، و اون این است که ممکنه کسی در اینجا حافظ قرآن باشه اما از دنیا که میره یک آیه از قرآن برای او باقی نمونه. این احتمال وجود داره، هست، نه اینکه احتمال هست، این مسئله واقعیته. این کسی که قرآن رو از این عالم همراه خودش ببره و بتواند در اون عالم بخونه، این توفیقات رو پیدا میکنه که انشاءالله خداوند نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. خب بحث در این فرمایش مرحوم آخون قدس سر رو به اون مقداری که ما خودمون برداشت کردیم از کلام آخون این روز توضیح دادیم. مرحوم آخون در مقابل شیخ فرمود اولا ما باید زمان درخواست رو هم ملاحظه کنیم، ببینیم زمان عنوان ظرف رو داره یا عنوان قید رو داره، و ثانیاً باید ببینیم این مخصص از اول تخصیص زده این عام را یا در اثنا آمده تخصیص زده. بین اینا هم فرق وجود داره. و عرض کردم آخوند در آخر کلامش می‌فرماید در کلام ما دقت کن تا اطلاق کلام شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف که هم نفیاً و هم اثباتاً محل اشکال هست این رو متوجه بشید. بفرمایید.
این
بله.
با استثمار عدل اختیار هم کنید جواز هر بسامت کنید جواز رو بزن هم متضاد دن و لذا موضوعشون و حیثیت صدقشون بعد از یک که حد بشه اگر دو تا حیثیت داشته باشه نتن لزوم و جواز رو هم دیگه قابل جمع میشه اگر بگیم لزوم که از افعول عقود در آمده از یه جهت صدق میکنه بعد از جوابی که از استثمار عدل اختیار در آمده و از یه جهت دیگری از یه حیث دیگری صدق میکنه اون تضادی با من نمونه
عرض می‌کنم از یکی که لازم باشه از یکی که جایز باشه این تضادی که در نظام جواز خودش نشون می‌دهیم که این حیثیت تصدیم و عنوان واحده از نمی‌تونیم بگیم که دو حیثیت تصدیم ببینیم عرض کردم که ما برای که محل نزاع روشن بکنیم میگیم در این بحث به اینجا منتهی میشیم یا اون خصوصیت در عام موجوده و فقط عام جاری یا اون خصوصیت در خاص موجوده فقط خاص جاری، یعنی هیچ کسی نیامده اینجا و اگرم آمده باشن مخواهیم بگیم آخون مخواه بفرمد این کار درست نیست، بیاییم بگیم آقا اینجا اوفو بل عقود میگه در اینجا لزوم استصحاب خاص به استصحاب خیار میگه جوازه، با هم تعارض میکنن و مثلا یا عام رو مقدم بکنیم یا خاص رو مقدم بکنیم. خب من همین رو خواهر خواهر نیست هرچه حالا از این کلام مرحوم اصفهانی بگن فرمایش مرحوم همینه، ایشون مقابله که هر دو دلیل با قطع نظر از دیگری فی نفسه جاریه، در حالی که آخون میخواد بگه نه. حالا پس دیدن کلام مرحوم اصفهانی رو عرض بکنم. خب ما توضیح خودمون رو برای فرمایش مرحوم آخون دادیم، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه میفرماید که ما ببینیم مراد آخون از این عبارت که اطلاق کلام شیخ فتعمل تعرف ان اطلاق کلام شیخ علامه فی المقام نفیا و اثباتا. ایشون میفرماید اطلاق من جانب نفی هم باید در استدلال به آن بیاییم مطرح کنیم، هم اطلاق من جانب نفی را در استصحاب حکم خاص، یعنی آخون در استدلال به آن مطلقا نفی کرده، یعنی آخون به شیخ میگه، آخون به شیخ میفرماید شما در استدلال به آن و تمسک به عموم عام در یک جا مطلقا نفی کردی، این اطلاق در نفیتون درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه باید بگیم که آیا این تخصیص که بعدن آمده تخصیص بدویه یا تخصیص در اسناه. اگر تخصیص در اصنا باشه این حرف درسته، اما اگر تخصیص بدوی باشه درست نیست. به عبارت اخرى در اونجایی که عام ما مجموعیه و اون حکمی که در عام وجود داره به حسب ظاهر استمرار داره، آخوند شیخ فرموده که باید بین اونجایی که تخصیص در اثناء با اونجایی که تخصیص در ابتدا فرق بگذار. پس این که شیخ مطلقا فرمود در صورتی که عام مجموعی باشه لا یرجع الی العام، این مطلقا، این اطلاق، این نفی مطلق لیسه به صحیحه. این یک. بعد میان سراغ نفی مطلق در استصحاب حکم خاص، میفرمایند که این که شیخ آمد در بعضی از موارد استصحاب حکم خاص را نفی کرد، کجا؟ فرمود اونجایی که عام به صورت استقراقی هست، عموم ازمانی استقراقی هست، لا مجال للتمسک بالخاص. آخوند به حسب تفسیر اصفهانی اینجا اشکال داره، میگه ما باید بریم این خاص زمانی که در این خاص وجود داره ملاحظه بکنیم. اگر زمانی که در این خاص وجود داره این زمان به نحو ظرفیت هست، اینجا بله نه در دوم دارم عرض بکنم، همین دومه. نه، می فرماید این نفی مطلق در استصحاب حکم خاص که شیخ فرمود، کجا فرمود؟ فرمود اونجایی که عام استقراقی هست ما فقط باید رجوع بکنیم به عموم عام و لا مجال للاستصحاب. حالا از این دو صورت دومه در کلام اصفهانی. مرحوم اصفهانی فرمود آخون می گوید که اینجا ما باید بین زمانی که در خاص وجود داره ببینیم که آیا این زمان عنوان ظرف استصحاب جاریه. اگر زمان عنوان قید استصحاب جاری نیست. مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند میگوید، آخوند میفرماید شیخ اونجایی که عام استقراقی است به صورت مطلق رجوع به استصحاب خاص را نفی کرده، فرق نگذاشته که این خاص زمانش ظرف است یا قید، در حالی که اگر زمانش ظرف باشه اینجا استصحاب خاص جریان داره، اما اگر زمان خاص قید باشه جریان نداره. و در نتیجه فرمایش مرحوم شیخ که ما رجوع به عموم استقراقی می کنیم این در صورتی صحیح است که زمان در خاص قید باشه، اما اگر زمان در خاص قید بود و ظرف بود اینجا جریان پیدا نمی کنه. خب ولی نه در اون یعنی فرمایش مرحوم شیخ و میگه در صورتی درسته که زمان ظرف باشه. حالا ما که زمان در خاص قیده، اگر زمان در خاص قید بود
اینجا دیگه مشکل نداره کلام شیخ. معلوم شد که اگه اون مفرد باشه به این صورت مجال به استرخص درست مشکل نداره.
عبارت اصفهانی ببینید، اما اطلاق و کلامهی نفیاً من طرف اجرا استصحاب حکم الخاص. یعنی چی؟ یعنی یک جا شیخ به نحو مطلق فرمود ما استصحاب حکم خاص و جاری نمی کنیم. فی قبال العام الذی اخذ فیه الزمان قیدا، در اونجایی که عام استقراقیه، این اخذ الزمان فیه قیدا یعنی عام استقراقیه، یعنی هر زمانی یک حکم مستقلی رو داره. می فرماید آخون می گوید شیخ در اینجا استصحاب حکم خاص رو به صورت مطلق چه کرد؟ نفی کرد. فرمود ما از اول بریم سراغ عموم استقراقی عام و اصلا توجهی به این استصحاب حکم خاص نمی کنیم و مجالی برای اون نیست. این اطلاق نفی در جانب استصحاب حکم خاص. مرحوم اصفهانی داره باز از قول آخون میگه، میگه آخون میفرماید فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ حُکْمُ الْخَاص بِنَحْوِ الظَّرْفِيَّةِ لَا الْقَيْدِيَّةِ، یعنی عرض میشود که اگر حکم خاص به نحو ظرفیت باشد ما دیگه سراغ استصحاب حکم خاص نمیریم. لَا الْقَيْدِيَّةِ و سقط العام المجبور عن الحجیه بالمعارضه، یعنی اگر ظرفیت باشه عام مجبور از حجیت ساقط میشه، استصحاب حکم خاص وجود داره، عامم در اینجا نحو عموم ازمانیه، اگر آمدیم استصحاب حکم خاص کردیم عام از حجیت ساقط میشه.
بل معارضه، معارضه یعنی این آم با آم دیگه معارضه کرده استثاب میشه ظرف زمان که در استثاب ظرفه.
این آم با خودم آمه دیگه معارضه آمه
دیگه دوزت بینه برد بخواد بگه اگه این آم که درش زمان نیده استثاب که درش زمان ظرفه، اینجا میگه آخون شه فرمود مطلقا دارن تو که به آم میکنیم آقای اصحانی هم نه اگر این آم با یک آم دیگه تعارض
کنیم اصلا نظر اصحانی ما نمیخوایم بگیم،
نه این عبارت اصحانی
میخوایم
آقای که بازه مورده
مورده مورده مورده مورده مورده الان اصحانی اینجا نظر آخون داره میگه برو خود شو
آقای آخون
اصحانی میکنه که مرمومی شد خیلی بخون الان هنوز به ول انصاف به ول انصاف نرسیدی، صبر کن باز تا قبل از ول انصاف اصفهانی داره توضیح میده کلام آخوند رو. الان اصفهانی نه اشکال میخواد بکنه نه اضافهی میخواد بکنه، میگه آخوند که میگوید کلام شیخ اطلاقش هم نفیان و اثباتن محل تعمل رو خود توضیح بده برای شما. نفیان در تمسک به عام رو توضیح دادن، اون یک. نفیان در تمسک به استصحاب خاص یعنی چی؟ یعنی شیخ به صورت مطلق تمسک به استصحاب خاص را نفی کرد. کجا؟ کجا نفی کرد؟ اونجایی که عام استقراقیه. شیخ فرمود اذا کان العام استقراقیا فالمرجع هو العام، دیگه شیخ و اینجا نفی کرد رجوع به استصحاب را، فرقی نگذاشت بین این که این زمان در این خاص ظرف است یا غیره. اصفهانی میگه آخون نظرش اینه که باید فرق گذاشت، اگر زمان ظرف هست استصحاب خاص جاری میشه، استصحاب خاص جاری میشه من تا عامم چون به نحو ازمانی حضور داره، عام با خاص هر جا جاری شد شما هر جا عام و خاص جاری کنید با هم معارضه کنه چیزی ثابت میشه؟ عام ثابت میشه یا خاص؟ عام ثابت میشه. شما در تمام موارد تعارض بین عام دقت کنید، در تمام موارد تعارض بین عام و خاص عام در اثر معارضه ثابت میشه، حالا خاص لکونهی ازهر لکونهی خاص هر چی دلیلش که هست ازده فرمه. ببینید فَإِنَّهُ یعنی این عدم این عرض میشود که فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ حُکْمُ الْخَاص بِنَحْوِ الظَّرْفِيَّةِ لَلْقَيْدِيَّةِ، خب اگه به نحو ظرفیت شد به نحو قیدیت نشد، به نحو ظرفیت شد یعنی خاص بعد از این ظرف و بعد از این زمان هم حجیت داره. و سقط العام المذبور عن الحجیه بالمعارضه، اون عموم استقراقی به سبب معارضه با این خاص از حجیت ثابت میشه، فلا محاله یسه و اجرا و استصحاب حکم الخاص. ببینید این از درستی شد الحق و
اشکال هم هست واقعا. من جو حتی دوستان هم همین عبارت اینجوری که ما گفتیم اگه نفهمیدم ما قبول کنم. آیا کسی از دوستان عبارت اینجا بود اینجوری تو فرمون بود که کسی از دوستان معارضه رو اینجوری فهمیده؟
نه پس شما دوست ایشون نیستی.
یعنی بنده که با هم اولین بار خوندم، یعنی آج آقا منوب اسلامی میگه که ما آقا من
اشکال نه اولین بار خوندم
نه آج آقا اشکال نده آقا من حرف خودم بگم. ببینید آخون اسلامی اینجی میکنم، یعنی در اصلاح نقل کلام آخون میکنه اشکال بر اسلامی میفهمید که اگر اسخاص آن که تیز زمان اگر خاص خیلی باشه قطعا دوباره نسبت به مابعد خاص توجه به آن میشه، چرا که تحصیل اکثریشه باید آن میشه. اما خاص ضعف باشه چی؟ میره خاص ضعف باشه. از اون طرف هم آم با یک آم دیگه به معارضه صاف تداخل کنن.
کدوم آم دیگه آم از کجا آوردی؟ آقا شما اصلا شو عجیبه. برگردیم به اولین کتاب اصول. چی بود خوندی های رحمه بود؟ اولین کتاب اصولی اشتباه همین بوده. نظام میکنم بینید آقا شما وقتی وارد بحث عام و خاص میشید، شما میگید عام و خاص با هم تعارض چی دارن؟ بدوی دارن. هر عامی با خاص تعارض میکنه. نه خیر صبر کن. چرا دیگه همینه؟ اینجا آقای اصفهانی میفرماد آخوند میخواد بگه اگر عام استقراقی شد، عام استقراقی یعنی برای زمان بعد زمان خاص عام دلالت دارد و خاص هم زمان درش ضرب شد، یعنی استصحاب حکم خاص رو برای بعدش میشه کرد، بین عام و خاص تعارض میشه و عام بالمعارضه ساقط میشه. اما اگر زمان در خاص قید بود، این خاص برای بعد از اون زمان دیگه حجیت نداره و تنها حجت چی باقی میمونه؟ عام باقی میمونه. اما این فرمایش آقای فاضلیان درسته، یعنی اینجا مرحوم اصفهانی برخلاف کلام مرحوم آخوند.
اما شد کنش قیره کنیده آخوند کجا گفتش که هر جا زمان غیب باشه در آم و در آزمان
دقت کنید از کنم مرحوم آخوند فرمود اگر آم استقراقی شد و خاص زمان در خاص زد بود، فرمود برای اینکه تخصیص اکثر لازم نیاد المرجع و هو الان دیگه. خیلی خوبی اشکال برون اصفهانیه.
نه
من باید به حضرت عباس کنم را آقا به حضرت عباس هم اینه که من داشته میگرد اصلا می جلاله باشه باشه. حالا به ولی انصاف شیرازی اونجا اشکال بیشتر اصفهانی وارده. نه اونجا اشکال بیشتر خیلی بالا دیگه. ما همین که شما دقت میکنید واقعا خدا رو شکر میکنید.
نه چرا
تو فایده هاشو خوردی جا دوزن ها این وزیره رو بودید. خیلی عرض میکنم که بفرمید من میخوام کلام اصفهانی تبدیل توضیح کلام اصفهانی رو بدم دیگه تمام بشه. عذر میخوام از شما. خب بعد این تا اینجا دو قسمت، بعد قسمت سوم مرحوم اصفهانی میاد دقت کنید رو اطلاق فی جانب الاثبات. اطلاق فی جانب الاثبات خب بازم اینجا باید هم اثبات در ناحیه عام رو بیان بکنه مرحوم جانی، هم اثبات در استصحاب خاص رو، همونطوری که در نفی در دو مرحله بیان کرد اینجا، ولی اینجا فقط اثبات در استصحاب حکم خاص را بیان میکنه. میگه آخوند به شیخ میفرماید جناب شیخ استاد بزرگ ما، شما به نحو مطلق در مواردی فرمودید المرجع و هو استصحاب و حکم الخاص، این اثبات این رجوع به استصحاب خاص به نحو مطلق کجا شیخ هم چیزی رو فرمود؟ جایی که عموم در عام مجموعی باشه. می فرماید که فعله غیر صحیحه، آخون بخواد بگه اینم درست نیست، به مجرد این که عموم عام مجموعی شد ما مطلقا نمی توانیم به استصحاب خاص تمسک کنیم، بلکه مخصص اگر زمان درش ظرف باشه میشه به استصحاب خاص تمسک کنیم، اگر زمان در مخصص قید باشه اینجا به استصحاب خاص هم نمیتونیم تمسک کنیم، نه رجوع به عام میتونیم بکنیم و نه استصحاب خاص. خب این هم در این مورد دیگه، اونجایی که اطلاق به صورت مطلق تمسک به عام شده باشه این رو دیگه مرحوم اصفهانی اینجا مطرح نکرده. بعد از این که این رو بیان میکنن در توضیح فرمایش آخوند که ملاحظه فرمودید ما اون قسمت دومش رو کاملا میگه مثلا با کلام آخوند سازگاری نداره، اصلا در اون قسمت دوم آخوند فرمود المرجع و هو العام، برای اینکه تخصیص اکثر لازم نیاد، بحث معارضه و سقوط عام از حجیت بالمعارضه را اصلا مرحوم آخوند مطرح نکرده، اما عمده این ولانصاف مرحوم اصفهانیه که این ولانصاف باشه. من میخوام دو سه جمله راجع به فردا صحبت بکنم، این ولانصاف و اینها رو دقت کنید تا روز شنبه. عرض میکنم فردا 22 بهمن ماه و مصادف با 38 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ماست، یک جمله رو رهبری معظم انقلاب دارن و من به نظرم این جمله رو خیلی ما حوزریان باید روش دقت بکنیم و تأمل بکنیم. به نظر من جمله ایست که محصول یک عمر هست، یک دوره بلند مدته. این بعضی از جملات رو انسان با تأمل در دقیقه دقائقی ساعتی ساعاتی میگه، اما بعضی از جملات این چنین نیست. ایشون در یکی از جملاتش فرمودن قاعده این انقلاب حوزه علمی است و هرچه این، حالا مضمونش اینه، من الان دقیق تعابیرش هم در ذهنم نیست، قاعده این انقلاب حوزه علمی است و برای بقای انقلاب باید در حوزه و خود حوزه تلاش بیشتری بکنه. خب ببینید نسبت بین انقلاب و حوزه علمیه یک نسبت متقابله، یعنی مبدأ انقلاب حوزه است و خود انقلابم الان در بقا این حوزه نقش زیادی داره. اینا دیگه توضیحی است که من رو فکر خودم دارم عرض میکنم. ما اگر بخوایم انقلابمون خیلی انقلاب محکمتر، قویتر، پایدارتر، مستمر باشه باید حوزه رو قویتر بکنیم. اگر حوزه از نظر علمی، سیاسی، اخلاقی، فکری روز به روز تقویت بشه، انقلاب ما تضمین بیشتری برای بقایش هست. اگر حوزه ما روز به روز از جهت علمی ضعیف‌تر بشه، خب ما تضمینی نمیتونیم داشته باشیم برای استمرار در انقلاب خودمون. ما اگر نظریه ولایت فقیه رو در این حوزه‌های علمیه روز به روز محکمتر نکنیم، ستون خیمه این انقلاب نظریه ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه. خب در دراز مدت اگر این نظریه روش کار نشه، بحث نشه، دقت نشه، یا بحث فقه حکومتی رو ما نیاییم با دقت، نه با شعار به میدان بیاریم، این نمیتونیم اطمینانی نسبت به استمرار این انقلاب داشته باشیم. این فقه حکومتی متاسفانه این چند ساله اخیر یه امر شعاری شد، اسم بعضی از درس‌ها رو برداشتن گوشن فقه حکومتی. این نیست فقه حکومتی، باید رو جهات علمی زیاد کار بشه، که حالا وقت نیست من بخوام اینها رو توضیح بدم. میخوام عرض بکنم ما طلبه ها دینی که داریم نسبت به انقلاب و شهدا، دینی که نسبت به امام رضوان الله تعالی علیه داریم، این است که واقعا هر چه بتونیم پایه‌های علمی این نظام رو، اون چه که مرتبط به حوزه علمی گرد در جهات علمی و فقهی، محکم بکنیم. ما خود این فقه و اصول امروز چقدر در میدانهای مختلف داره به یاری این نظام میاد. فقه و اصولی که وقتی میگفتن آقا این چه فایده داره، این چه اثری داره، من یادم اوائل انقلاب یکی از همین آقایون انقلابی ها در مدرسه فیضیه صحبت میکرد، و آقایون طلبه ها این حاشیه های کفایه به چه دردی میخوره، برید زبان انگلیسی یاد بگیرید اسلام رو معرفی کنید. در حالی که اون آقاشون خودش حظی نداشت از این کتاب های عرب و میزد، امروز شما ها میبینید تو همین حواشی، حواشی کفایه، حواشی مکاسب، حواشی رسائل، من خودم عرض بکنم واقعا یک کلیده های اساسی برای حل مسائل مستحدثه تو همین حواشی وجود داره. آدم از همین ها میتونه فتاوایی رو به دست بیاره برای حل مشکلات روز خودمون. لذا از جهت علمی تقویت بکنیم، قدر این انقلاب رو هم بیشتر بدونیم، واقعا بر اون اصولی که امام تبیین کرده اگر ما بر طبق همون اصول حرکت کنیم، که اصولی هم که امروز رهبری دارن همونه، اگه ما بر همین میزان حوزه ما همه حوزویان اشخاص خاص و افراد خاصی رو که عرضه می کنن مجموعه حوزه روی حوزه های علمیه، این رو همین میزان اگر ما کار بکنیم، بریم کلمات امام رو واقعا بیشتر بررسی بکنیم، خود امام رو بیشتر بشناسیم. من همیشه در سالگرد پیروزی انقلاب عرض کردم مهمترین وظیفه برای مردم و نسل امروز، حالا نسل امروز چه جوانها چه نسل امروز حوزه، این است که امام رو بهتر بشناسیم، ببینیم امام چه مسائلی و چه مطالبی رو در سخنرانی ها در پیام ها مطرح کردن، همون خط رو انسان بگیره و پیش بره. امیدوارم اینجالا فردا که 22 بهمن هست یک راهپیمایی بسیار باشکوهی باشه و موجب مأیوس کردن دشمنان ما باشه و موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.